ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریان ساعت میشنوین که رئیس جمهور غنی از تاجکستان راهی لندن شده و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد در لندن شرکت کنه. ایره هم میشنوین که مقامات پاکستانی دروازه تورخم بر روی مسافرین افغان بستن. ایره هم خود شنیدین که گفته میشه حکومت پاکستان از رهایی پسر صدراعظم سابق او کشور در افغانستان اصلا سپاسگزاری نکرده.
دو سرباز ما جان خود از دست دادن، به یک افسر ما هم زخمی شد. دیروز کی خلاص شد؟ اولین تماسی که جناب آقای اتمر مشاور امنیت افغانستان با سرتاج عزیز داشت که ما ایرا خلاص کردیم و حکومت پاکستان رسما اظهار سپاسگزاری و تشکر حکومتش یعنی صدراعظمش نکرد.
موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهایی که داخل افغانستان با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس فردا مردمان افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان شاهد عملی شدن پروژه کاسا 1000 خواهند بود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند دروازه تورخم برای دومین روز برای مسافرین مسدود است. قمندانی امنی کابل میگوید که طی 20 روز گذشته 277 تن در پیوند به جرایم مختلف در شهر کابل بازداشت گردیدند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از فردا مردم در افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان شاهد مبادله شدن پروژه کاستا 1000 از نظر به عمل خواهند بود. در یک اعلامیه اگر ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخنان را عصر روز گذشته هنگام سخنرانیش در پوهنتون ملی تاجیکستان بیان کرد. آقای غنی گفته است با عملی شدن پروژه کاسا 1000 علاوه بر مشترکات فرهنگی افغانستان و کشورهای همسایه از نظر اقتصادی نیز با هم نزدیک می شوند. آقای غنی همچنان گفت که تاجیکستان ظرفیت خوب تولید انرژی داشته و از این ظرفیت باید در عرصه های همکاری های منطقوی، ایجاد روابط و پیشرفت کشورها استفاده شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند دروازه تورخم برای دومین روز برای مسافرین مسدود است. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت پس از اینکه نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنها دروازه تورخم را برای مسافران بستند. و گفته آقای خوگیانی صدها مسافر و مریض افغان در انتظار باز شدن دروازه تورخم بوده و آنها تلاش می‌کنند تا این مشکل را از طریق گفتگو با مقامات پاکستانی حل نمایند. قمندانی امنی کابل میگوید که طی 20 روز گذشته 277 تن در پیوند به جرایم مختلف در شهر کابل بازداشت گردیدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل امروز در یک نشست خبری گفت این افراد به اتهام قتل، دزدی، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و جرایم اخلاقی بازداشت گردیدند.
طول اینمی 20 روزیان از اول ثور الا 20 ثور پلیس کابل جمن و تعداد 277 نفر مزنونین را با ارتکاب جرایم مختلف گرفتار و به چنگال قانون سپرده.
آقای رحیمی گفت که افراد بازداشت شده به جرایمشان اعتراف کردند. از سوی هم قمندان امنی کابل گفت افرادی که در اختطاف و قتل عباسین پسر 13 ساله دست داشت بازداشت گردیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان می شنوید.
با عرض سلام و روز بخیر. پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از چنگ شورشیان امروز به اسلام آباد رسید. حیدر گیلانی یک روز پیش در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی از چنگ شورشیان در افغانستان رها شد. صبح امروز حکومت افغانستان حیدر گیلانی را در کابل و مقامهای پاکستانی سپرد. او در نشست در کابل گفت که از تلاش‌های حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور و قربانی که آنها برای رهایی‌اش دادند قدردانی می‌کند. او همچنان گفت این کار نشان دهنده تلاش های حکومت افغانستان برای آمدن صلح در منطقه است. علی حیدر گیلانی در نهم ماه می سال 2013 توسط شورشیان طالب در ملتان پاکستان هنگامی که مشغول کمپاین انتخاباتی بود ربوده شد. پدرش یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا 2012 صدر اعظم پاکستان بود. مقام های عراقی می گویند که شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 29 نفر افزایش یافته است. این انفجار در یک بازار پر ازدحام منطقه صدر در شرق بغداد رخ داده است. اکثر باشنده های منطقه صدر شیعه ها اند. گروه تندروی موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. مقام های عراقی می گویند که شمار کشته شده های این رویداد شاید افزایش یابد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با بانکداران برجسته فردا در لندن خواهد دید. گفته می شود او به آنان اطمینان خواهد داد که اگر خواسته باشند با ایران تجارت کنند، ایالات متحده آمریکا سر راهشان نخواهد ایستاد. با گزارش اسوسییتد پرس جان کری گفته است آمریکا با بانک‌های اروپایی و دیگران گفته است که به دنبال توافق هسته‌ای ایران برای انجام معاملات کشوری باز است، با استثنای نهادهای مانند سپاه پاسداران که همچنان در تحریم هستند. جان کری همچنان به تلویزیون CNN گفت که بانکداران باید از داد و ستد با ایران بیم نداشته باشند. جان کری میگوید نیازی نیست که بانک‌های اروپایی از این بابت هراس داشته باشند، مخصوصاً به خاطر ایالات متحده آمریکا. بر اساس توافق ما بانک‌های اروپایی آزادند تا با ایران داد و ستد داشته باشند. انتظار می رود نماینده های بانک های مهم بریتانیا و دیگر بانک های اروپایی در این نشست با جان کری صحبت کنند. رهبر سیاسی بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش اعدام شد. به گفته مقام ها مطیع الرحمن نظامی به خاطر جرایمی که در جریان جنگ آزادی از پاکستان در سال 1971 میلادی مرتکب شده بود به دار آویخته شد. انیس الحق وزیر عدلیه بنگلادش گفته است نظامی در حالی که تدابیر شدید امنیتی در شهر داکا به اجرا گذاشته شده بود، نیمه امشب چهارشنبه در زندان مرکزی پایتخت حلق‌آویز شد. گفته می شود که صدها تن از باشنده های شهر داکا پس از نشر این خبر به جاده ها برآمدند و خوشحالی کردند، اما طرفداران وی در بیرون زندان مرکزی پایتخت بنگلادش و اعتراض ادامه دادند. نظامی که رهبر جماعت اسلامی بنگلادش بود از سوی محکمه آن کشور به ارتکاب قتل، تجاوز و فتوا برای قتل روشنفکران مجرم شناخته شده بود. قرار است برای نخستین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی یک رئیس جمهور برحال آمریکا از هیروشیما ژاپن دیدن کند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما در جریان سفر آسیاییش روز 27 ماه می در هیروشیما خواهد بود. هیروشیما همان شهر است که در 9 آگوست سال 1945 توسط بمب هسته‌ای آمریکا هدف قرار گرفته شد. در این رویداد حدود 80 هزار نفر در نخستین لحظه انفجار جان دادند. قرار است رئیس جمهور آمریکا در مسافرتش به آسیا از ویتنام هم دیدن کند. اوباما همچنان در اجلاس گروه 7 در ژاپن شرکت خواهد کرد. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه برنامه با زرغونه منگل باشید.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از تاجیکستان راهی لندن شده است و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد شرکت کند. در این حال مقامات افغان می گویند حکومت به تعهداتش در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری عمل کرده است.
نړیوال تورن چې کوم هدف مرته ټاکلی و کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوې ویلې هغه ژمنې بشپړې سوې.
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده.
مقامات پاکستانی دروازه تورخم را بروی مسافرین افغان بستند. از افزایش بیجا شدگان داخلی در افغانستان هم می شنوید.
ما شاهد بیجا شدن حدود 384 هزار نفر بودیم که از محلات اصلیشان بیجا گردیدند.
از نگرانی ها در مورد ماین های منفجر ناشده در ولایت بغلان نیز خواهید شنید.
ما مردم مالدار هستیم، از دست ماین گشت گذار نمیداریم، پیادر گشته نمیداریم، بیخی مالچهری ما از ماین پور است.
جسد رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش که به سبب جرایم جنگی اعدام شد به خاک سپرده شد. با سلامه دوباره با روزتان خوش درون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میرسانه. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت به تعهداتش با جامعه جهانی در رابطه با مبارزه با فساد اداری عمل کرده. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری را در نشستی که قرار است در لندن روی مبارزه علیه فساد دایر شود به گوش جهانی ها خاطر رساند. اما شماری از نهادهای مبارزه علیه فساد در افغانستان میگن که حکومت نتانسته در چگونگی مبارزه با فساد قناعت مردم و جامعه جهانی را حاصل کنه. سحر لیوال جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست لندن برای مبارزه با فساد اقدامات انجام شده از سوی حکومت در این بخش را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان همه تعهدات را به جا آورده که با جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد انجام داده است.
نړیوال تورن شي کوم هدف مرتاکلیو کومجمن شي زمور له
اهدافی را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در مورد آن اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
بریتانیا روز پنجشنبه میزبان رهبران سیاسی و تجاری جهان در لندن است و هدف از این نشست برجسته کردن ضرورت مبارزه با فساد و گفتگو برای جلوگیری از این پدیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در این نشست اشتراک میکند که دو روز قبل دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای روی زمین توصیف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا موجودیت فساد در افغانستان بخصوص در سیستم قضایی این کشور را نگران کننده خواند. همچنان چند قبل سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در رده 3 کشور فاسد جهان قرار داده گفت که مردم این کشور سالانه 2 میلیارد دلار رشوت پرداخت می کنند. بانک حکومت افغانستان اقداماتش را در بخش مبارزه با فساد برجسته می خواند، اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد این اقدامات را کافی نمی دانند. خانزمان امرخی رئیس شبکه غیر دولتی مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت شماری از حلقات در داخل حکومت برای پایان دادن به فساد موانع ایجاد کردند و مردم از اقدامات حکومت در این راستا قانع نیستند.
جمهور و تیم اونا که به لندن رفتن و در کنفرانس بر جامعه جهانی اونا را اطمینان میده که ما با فساد مبارزه کردیم و شاید دیگه باید چیزایی را بگیم که اونا را قانع بسازه، ولی پس اگه بین برای مردم بگه مردم تانوز هم قانع نیستن و مردم قانع کرده نمیتونن، به خاطر که در اکثر مسائل حکومت به مشکلی که باید برای مردم کنه داده بتونن با فساد مبارزه نکردن.
اما رئیس جمهور هفته گذشته در کابل فساد اداری در کشور را شرم ملی خواند و اطمینان داد که مبارزه در این بخش را جدی تر خواهد ساخت. مشخص نیست که با وجود فساد اداری موجود در افغانستان حکومت تا چه حد خواهد توانست کمک های بیشتر جامعه جهانی را جلب کند. اما با باور خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد مشکل است که قناعت جامعه جهانی در شرایط فعلی در این مورد حاصل شود.
رئیس جمهور غنی در حال در اجلاس مبارزه علیه فساد در لندن شرکت می کند که دیوید کامرون اخیراً در یک محفل در کمره دیده و شنیده می شه که گفته افغانستان و نایجیریا فاسدترین کشورهای جهان هستند. They've actually got some leaders of some fantastically corrupt countries. Nigeria and Afghanistan, possibly the two most corrupt countries. دیده شود که آقای غنی در سفرش به لندن و شرکت در اجلاس مبارزه علیه فساد در مورد تلاش‌های حکومت جدید برای محو فساد چی میگه و از کدام اقدامات سخن میزنه. میپردازیم به ادامه مسائل خبری. حکومت افغانستان پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان دیروز به سفارت او کشور در کابل سپرد و علی حیدر گیلانی به کشور خود رسید. وزارت دفاع افغانستان گفته که علی حیدر گیلانی دو روز پیش در نتیجه عملیات خاص از مربوطات ولسوالی گیان ولایت پکتیکا چنگ شبکه القاعده آزاد ساخته شد. در این حال علی حیدر گیلانی از تمام کسایی که در آزادیش کمک کردند اظهار سپاس کرده. آرزو غیاثی جزئیات دارد.
پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان که دو روز قبل در نتیجه عملیات خاص در ولایت پکتیکا از نزد افراد وابسته به شبکه القاعده آزاد ساخته شد میگوید این اقدام تلاش حکومت افغانستان را برای تامین امنیت در منطقه ثابت میسازد. علی حیدر گیلانی روز چهارشنبه از سوی وزارت دفاع افغانستان به سفارت پاکستان در کابل سپرده شد. علی حیدر گیلانی از تلاش تمامی نیروهایی که در رهایی وی کمک کرده اند ستایش کرد.
I'll start with, first of all, thanking Almighty and all those who helped facilitate my release.
من از تلاش حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی ستایش کرده سپاسگزاری می کنم. اقدامات حکومت افغانستان در زمینه رهایی من نماینگر این است که این کشور در خصوص تأمین ثبات منطقه تلاش دارد و همچنان از نیروهای امریکایی نیز تشکر می کنم که در زمینه رهایی وضعیت صحی و رسانیدنم مرا کمک کردند.
علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان درست 3 سال قبل از منطقه خرمتاون شهر ملتان پاکستان زمانی از سوی افراد نامعلوم را بوده شد که مصروف کمپاین انتخاباتی به طرفداری پیپلز پارتی بود. با آنکه علی حیدر گیلانی از وضعیتش در نزد شبکه القاعده چیزی نگفت، اما از ظاهرش به نظر می رسید که در این مدت روز و شبهای دشواری را سپری کرده بود. وی در یک عملیات پلان شده مشترک نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی پس از 3 سال اسارت در نزد القاعده نجات داده شد. قدمشا شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در مراسم سپردن علی حیدر گیلانی به سفیر پاکستان در کابل گفت که این عملیات به اساس معلومات ارگان‌های کشفی صورت گرفته است.
بخش های کشفی استخبارات ما را فور رسید که اینا نوجا مرکز ایجاد کردن. ما عملیات خاصی را پلانگذاری کردیم و توسط قطعه خاص اردوی ملی افغانستان که عملیات پیش برده شد و تعدادی از کسای شبکه القاعده که دوجا مقاومت کردن کشته شدن و خوشبختانه منجر به این شد که ما امروز جوان عزیز خود زنده نجات دادیم و امروز رسما این را به مردم پاکستان تسلیم میکنیم.
وزارت خارجه پاکستان نیز از نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی در این کشور به خاطر انجام این عملیات موفق قدردانی و ابراز سپاس کرده است. ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل نیز از حکومت افغانستان به خصوص از نیروهای امنیتی افغان به خاطر رهایی علی حیدر گیلانی تشکری کرد.
I'm thankful to the government of Afghanistan. I'm thankful to Afghan army.
من از حکومت افغانستان و نیروهای خاص افغان تشکر می کنم که برای رهایی برادرم تلاش زیاد کردند و همچنان از تمامی افغانها تشکر می کنم که در زمینه نجات برادرم و سپردن وی به ما را کمک و مهربانی کردند.
در این حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که علیه گروه های تروریستی در آن سوی خط دیورند نیز اقدامات جدی و مشابه به کار است. ناظم گل یکی از این کارشناسان می گوید که حکومت پاکستان باید از این اقدام نیروهای امنیتی افغان چیزهای زیادی را آموخته و فرق میان تروریست خوب و بد را از ذهنش دور سازد.
در حالی که علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم سابق پاکستان بعد از آزادیش از اسارت 30 ساله نزد طالبا به کشورش برگشته و از نیروهای افغان ابراز امتنان کرده و ابراز قدردانی کرده، گفته میشه حکومت پاکستان از تلاش‌های حکومت افغانستان و نیروهای افغان اصلا ابراز سپاس نکرده. احمد سعیدی یکی از دیپلمات‌های سابق افغانستان در پاکستان رهایی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان توسط نیروهای امنیتی افغان اقدام نیک میدانه، ولی گفته که پاکستان در این زمینه طوری که لازم بود ابراز سپاس از حکومت افغانستان نکرده. همکار مرزو غیاثی مصاحبه کرده با آقای احمد سعیدی و در آغاز ازش در مورد عکس‌العمل حکومت پاکستان در برابر رهایی علی حیدر گیلانی پرسیده.
سید حیدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی دو روز قبل به همت نیروهای افغانستان همکاری امریکایی از بین پکتیکا و قزنی نجات داده شد که در این عملیات دو سرباز ما جان خود از دست دادن و یک افسر ما هم زخمی شد. حال رضا گیلانی به پاکستان رسیده و این یک حسن نیت، همکاری و صداقت افغانستان را در مقابل پاکستان، در مقابل تروریسم نشان می‌دهد. اما متاسفانه دیروز کی خلاص شد؟ اولین تماسی که جناب آقای اطمر مشاور امنیتی افغانستان با سرتاج عزیز داشت که ما ای را خلاص کردیم و حکومت پاکستان رسما اظهار سپاسگزاری و تشکر حکومتش یعنی صدر اعظمش نکرد. تنها امروز که ما ایران شریک ساختیم که حکومت پاکستان اظهار سپاس نکرده، سفیرشان ابراز حسین امروز هینی تسلیمی اظهار تشکر کرد. ما علاقه داشتیم که حکومت پاکستان ایران منحیث یک حسن نیت و منحیث یک دستاوردی صداقت افغانستان در رسانه‌های ملی به بین الملل انعکاس بده. حتی رسانه‌های چوکی پاکستان به استثنای اکسپرس دیگه این خبر و این دستاورد افغانستان طوری که لازم بود انعکاس ندادن.
به نظر شما دلیل عکس العمل سرد پاکستان در مورد این قضیه و قدردانی نکردن از حکومت افغانستان چی است؟
دلیلی است که پاکستان نمیخواه انعکاس بده که افغانستان در مبارزه با تروریسم صادق است، در همکاری با پاکستان صادق است. ایران نمیخواه انعکاس بده، میخواه بسیار عادی جلوه بده که چندان کاری نبود.
سیدی صاحب، اگر هر دو کشور افغانستان و پاکستان هم دست باشند در زمینه مبارزه با تروریسم، این چقدر میتونه مفید واقع شود به خاطر صلح و ثبات امنیت افغانستان و پاکستان؟
اونچه که افغانستان به خاطر همکاری مبارزه با تروریسم از صداقت داره، باور داره و از خود عملا به اثبات رسونده، به شمول روی حیدر گیلانی، اگر پاکستان همچو باور و همچو حسن نیت و اخلاصی می داشت کار بسیار خوب. ولی من باور ندارم که پاکستان تا هنوز به این نتیجه رسیده باشه که من به افغانستان همکاری صادقانه کنم.
سیدی صاحب، آیا نجات دادن علی حیدر گیلانی توسط حکومت افغانستان روی روابط میان افغانستان و پاکستان تاثیر خواهد داشت؟
حکومت پاکستان به دست نواز شریف است. حزب یوسف رضا گیلانی پدر حیدر گیلانی در اپوزیسیون است به نام پیپل پارتی. میتونه بین پیپل پارتی و حزب مردم پاکستان و افغانستان همکاری وجود دارد، اما حکومت پاکستان باور ندارم که برای یوسف گیلانی از شرارت پیشگی دست برداره.
احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، مقامات پاکستانی دروازه تورخم بر روی مسافرین افغان بسته. شاه محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار، در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر داره. آقای شینواری سلام و عصر شما بخیر، بفرمایید جزئیات خبر بتین.
تشکر از شما. طوری که شما گفتین، دروازه تورخم از دیروز برای مسافرین مسدود شده که فعلا هم صدها تن مسافرین دو طرف دروازه تورخم منتظر است که در این مسافرین اکثر خانم ها، اطفال و ریشسفیدان و زیادترش که هست و مریضا که میخواد به پاکستان بره به تداوی، فعلا منتظر است که تا که دروازه باشه. این موضوع را که با مقامات ولایت نگراه شریک ساختیم، سخنگوی والی نگراه را خوگنه گفت که فعلا از طرف مقامات بحث ها جریان داره تا در باز فعلا به کدام نتیجه نرسیده.
آقای شینواری، چی گفته میشه که دلیل اقدام پاکستان چی بوده؟
دلیل مسجد شدن این دروازه به مقامات دیروز مرشی پاکستان میخواست که در نقطه صفری دیوران لین تاسیسات جور کنه که از سوی قطعه سرحدی ممانعت شده و بعدا مرشی پاکستان تصمیم گرفت که دروازه تورخم به روی مسافرین مسدود کنه.
با تشکر از شما. شما محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین تعداد بیجا شده های داخلی افغانستان حدود 1 میلیون نفر می خوانه. به گفته ای اداره ای تعداد در سال 2015 میلادی در اثر تشدید نامنی ها در سراسر افغانستان 96% افزایش یافته. فرشته نگاه جزئیات داره.
کمیشنری سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید میزان بیجا شدگان داخلی در افغانستان در سال 2015 میلادی 96% افزایش یافته است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر 1 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد که از جمله 384,000 تن در سال 2015 میلادی بیجا شدند.
سال 2015 میلادی ما شاهد بیجا شدن حدود 384,000 نفر بودیم که از محلات اصلیشان بیجا گردیدن، که البته این بیشتر از 63,000 خانواده را تشکیل میده. اگر یک مقایسه اجمالی با سال 2014 داشته باشیم نشان میده که حداقل میزان بیجا شدگی ها در سال 2015 96% افزایش نشان میده.
اما به گفته آقای فرهاد این ارقام شامل 87,000 تنه که در اثر سقوط کوتاه مدت شهر کندز به دست طالبان بیجا شده بودند نیست. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد افزود بیشتر بیجا شدگان کسانی هستند که از درگیری ها و ناامنی ها در مناطقشان متاثر شده و مجبور به ترک محلاتشان شدند. اما وی بر علاوه ناامنی ها از دلایل دیگر نیز یادآور شده که باعث بیجا شدن افراد در داخل کشورشان می شود.
آماری را که من برش اشاره داشتم کسانی هستند که متاثر از جنگ ها بودن، ولی هست کسان دیگی هم که به دلایل بدون جنگ به مهاجرت های داخلی دست زدن، به طور مثال فقر گسترده، میزان بلند بیکاری، عدم دسترسی به اشتغال. از دلایل هم محسوب میشه که مردم ترجیح میده از مناطق خود به سایر مناطق برن، آفات طبیعی مثلا پدیده شهر نشین شدن.
وضعیت بیجا شدگان داخلی نه تنها UNHCR را نگران ساخته، بلکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی در کشور ابراز نگرانی کرده. میگوید در سالهای اخیر با وضعیت بشری بیجا شدگان داخلی کشور توجه کمتر صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان به رادیو آزادی گفت در اثر بیجا شدن افراد اولتر از همه اطفال و سپس زنان متضرر می شوند. و در مورد افزود
از لحاظی که اطفال خیلی ضربه می بینن، از لحاظ مکتبشان که در جایی که زندگی می کردن مکتب داشتن و چطرهای حفاظتی که با خشوانده خود یک دیر بودن هم داشتن، زنان خیلی ضربه می بینن از لحاظ که در محلات مسکونی خود یک بنیاد اقتصادی معینه در دست داشتن که از مواشی یا از نمو وسایل محدودی که در دست داشتن از اون اصرار حیات میکردن.
این در حال است که تعداد بیجا شدگان در سراسر جهان در سال 2015 میلادی افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش تازه، تعداد کسانی که سال گذشته در سراسر جهان بیجا شدند به 40,800,000 تن افزایش یافته است. جان آکلند رئیس شورای پناهجویان NRC که این گزارش را مشترکاً با مرکز نظارت از پناهجویان داخلی مستقر در ژنو نوشته است، میگوید این ارقام دو برابر تعداد پناهجویان در سراسر جهان است. در این گزارش که به روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که حدود 8.6 میلیون بیجا شده داخلی مربوط به جنگ ها در سال 2015 میلادی هستند که از جمله 4.8 میلیون آن اتباعی شرق میانه و شمال افریقا می باشند. کمیشنری سازمان ملل متحد یا UNHCR و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهند تا در زمینه بهبود وضعیت بیجا شدگان داخلی در افغانستان تلاش های بیشتر نماید. به گفته کمیشنری سازمان ملل متحد، صلح و تامین ثبات یگانه راه حل پایان دادن به بحران بیجا شدگان داخلی است.
جسد مطیعور رحمان نظامی رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش که به سبب جرایم جنگی اعدام شد به خاک سپرده شد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مطیعور رحمان نظامی 73 ساله متهم شده بود که هنگام جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 مرتکب جنایات جنگی شده است. او در محبس مرکزی شهر داکا اعدام شد. در حالی که جماعت اسلامی اعلان کرده که روز پنجشنبه به اعتصاب عمومی دست خواهد زد، وزیر داخلی بنگلادش اسدالزمان خان گفت که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور جابجا ساخته شده‌اند. مطیع الرحمن نظامی در ماه اکتبر سال 2014 از سوی محکمه خاص جرم‌های جنایی در برابر اتهام‌های کشتار گروهی، تجاوز جنسی، دامن زدن به نفرت مذهبی و دیگر جرایم ضد بشری هنگام جنگ نوماهای استقلال بنگلادش به اعدام محکوم شد. جماعت اسلامی آن زمان مخالف استقلال بنگلادش از پاکستان بود و با اردوی این کشور همکاری داشت. آقای نظامی آن زمان گروه شبه نظامی البدر را رهبری می کرد و رئیس فدراسیون محصلان جماعت اسلامی هم بود. او از سال 2000 میلادی به این سو جماعت اسلامی بنگلادش را رهبری می کرد و از سال 2001 تا 2006 در حکومت صدر اعظم سابق خالد ضیاء وزیر بود. آقای نظامی در سال 2010 به جریحه دار ساختن احساسات مذهبی متهم شد و سپس در همان سال به اتهام جنایات ضد بشری در سالهای جنگ دستگیر شد. او در سال 2004 به اتهام قاچاق اسلحه هم محکوم شده بود و سپس از سوی یک محکمه چیتاگانگ به اعدام محکوم شد. جسد مطیع الرحمن نظامی در گورستان قریه او در 100 کیلومتری غرب داکا به خاک سپرده شد. تقریبا همه رهبران جماعت اسلامی بنگلادش به اعدام محکوم شدند.
گزارش بود از به خاک سپاری یک رهبر تندرو در بنگلادش. ساعت 3:30 به وقت افغانستان است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که مردم در افغانستان، قرقیزستان، تاجکستان و پاکستان شاهد خواهند بود که پروژه کاسا 1000 از نظر به عمل مبدل می شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار می گویند دروازه تورخم برای دومین روز برای مسافرین مسدود است. قماندانی امنیه کابل گفته است که طی 20 روز گذشته 277 تن در پیوند به جرایم مختلف در شهر کابل بازداشت شدند. پسر یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پیشین پاکستان، پس از رهایی از چنگ شورشیان امروز به اسلام آباد رسید. قرار است برای نخستین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی یک رئیس جمهور برحال امریکا از هیروشیمای ژاپن دیدن کند. وزیر خارجه امریکا جان کری به بانکداران برجسته دنیا اطمینان داد که می توانند با ایران داد و ستد داشته باشند. مقام‌های عراقی میگویند شمار کشته شده‌ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 29 نفر افزایش یافته است. و دونالد ترامپ در دو ایالت دیگر وست ورجینیا و نبراسکا نیز برنده انتخابات مقدماتی در آن حزبی حزب جمهوری‌خواه آمریکا شده است.
ولسی جرگه افغانستان از سقوط احتمالی بخش‌هایی از ولایات کندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبان هشدار داده. این موضوع را تا لحظات بعد می‌شنوین، ولی قبل از او همکارم لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که ملاقات با مقامات برخی از کشورها روی اعزام کارگران افغان به خارج از کشور جریان دارد. فتاح احمدزی، مشاور این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملاقات آنان با عربستان سعودی نهایی شده و به زودی کارگران افغان به آن کشور فرستاده خواهند شد.
تنها قطر در این لیست ما نیست. کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات و حتی چندین کشور اروپایی امروشان صحبت‌های ما بسیار به شدت و به یک سرعت خاص جریان داره.
آقای احمدزی همچنان ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر ملاقات آنان با مقامات ایران، امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی به نتیجه مثبت تمام شود. اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که میزان صادرات کشور به خارج در 9 ماه اخیر سال مالی 4% افزایش یافته است. نوید محسنی، مسئول این اداره، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما امسال تانستیم که صادرات افغانستان 4% افزایش داشتند، یعنی نسبت به سال 1394 در طی 9 ماه اخیری که ما مقایسه‌ای انجام دادیم 4% افزایش در صادرات افغانستان آمده.
آقای محسنی افزود که در 9 ماه سال مالی اخیر افغانستان 534 میلیون دلار صادرات داشته که در زمان مشابه سال گذشته به 512 میلیون دلار می رسید. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار امریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول.
ولسی جرگی افغانستان از سقوط احتمالی بخش‌های از ولایات کندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبان هشدار داده. هیئت اداری این جرگه از وزارت دفاع افغانستان خواسته تا نیروهای تازه نفس با تجهیزات لازم به این ولایات بفرستند. از طرف دیگر، شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که شاهراه اروزگان کندهار بر روی مسافرین بسته شده و نیروهای امنیتی به تجهیزات کامل دسترسی ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی در این ولایات تجهیز شدند و سقوط ولسوالی ها از سوی مخالفین خواب بیش نخواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اروزگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اروزگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشی از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اروزگان دهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه عاجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بتنم در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که سقوط ولایت مطرح است که برای فعلا راه بین کندهار و اروزگان بند است و نگرانیشان جدی بود. این موضوع را جدی و روی دست بگیرند که جزی از اجرنای عاجلشان باشد.
در 2 هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اروزگان، کندهار و هلمند می رساند همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه طالبان بیشتر از گذشته تلاش می ورزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخش های این ولایات را زیر اداره ایشان درآورند. و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود ممکن برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت ادامه دارد، اما میگوید نیروهای امنیتی به این گروه تلفات سنگین را وارد کردند.
در بسیار بخش ها ما عملیات های نظامی را به پیش میبریم. دشمن در این عملیات ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغات که ولسوالی ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات های نظامی را انجام می دهیم و دشمنان دیگر توان این را ندارند که ولسوالی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اروزگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات های نظامی همکنون در آن ادامه دارد و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد شده است. اما عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه میگوید اگر در ولایاتی که مخالفان مصالح دولت به عقب زده شدند نیروهای کافی فرستاده نشود و تجهیزات کامل در اختیار آنان قرار نگیرد، این عملیات ها هیچ سودی را به همراه نخواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده عزیز، ایرمی فامین که کشور افریقایی که سومالیا چی شباهت با افغانستان داره؟ موزمبیق میفهمین که در کدام بخش مثل افغانستان است؟ ما برتان میگم. ماین های منفجر ناشده شباهت بین از این دو کشورها را با افغانستان نشان میده. ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان از مشکلات جدی بر امنیت مردم خوانده شده. شمار از مردم در ولسوالی دوشی بغلان از وجود ماین‌های منفجر ناشده در مناطق خود شکایت دارند و از مؤسسات ماین روبی خواهان پاککاری ایساحات می باشند. گفته می شود در ولایت بغلان 90% کشتزارها ماین جاسازی شدند. البته ماین هایی که در گذشته جاسازی شدن و تا حالا منفجر نشدن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات دارم.
در ولایت بغلان با آنکه قسمت اعظم از ساحات ماینزار پاککاری شده، اما آنچه که به جا مانده هنوز قربانی میگیرد و تهدید جدی برای مردم به شمار می رود. مانند قسمت های از ولسوالی دوشی که مردم آن میگویند بعضی از چراگاه هایشان هنوز مملو از ماین است و تا حال چند تنی را کشته و زخمی کرده است.
ما آجی نورعالم هستیم، رئیس درنبک هستیم. چند روز پیشتر یکم در روز میشه ها. یک بچه را زد، ار دو پایش قطع شد. مال میچرنده دیگه چیز نبود. اینه دیگه در همی چیز سر درنبک کل اگه همی ماین هست. ما چند کرد به ما گفتن کنه با ما وعده کنه بود نام. کل لگی مردم به تکلیف هست. یعنی مال میره میزنه، مادم میره میزنه.
این مردم مال دارند و میگویند از اینکه چراگاه هایشان مملو از ماین است از مالداری بیزار شدند.
امان الله از ولسوالی دوشی از قریه زرسنگ. یک نفری بار دمای اون پوینت پران، یک پار سال دمای سور ماین پرانده یا چوپان بود است. ما مردم مالدار هستیم، از دست ماین گشت گذار نمیداریم، پیادر گشت نمیداریم. بیخی مالچری ما از ماین پور است چراگاه، حتا چوپان های ما را ماین پراند.
یک نفر دم چند روز پیش ماین زدم، کوی درنبک ماین داره، کوی سر تگاگ سنگر عبدالحمید، نام سنگر عبدالحمید یاد میشه، بسیار ماین داره. چند نفر ماین زده، بسیار منطقه ماین داره. اشای ما مالداری داریم، بسیار مالداری، چوپانای ما را بسیار مزاحم میشه، بسیار به من میزن.
من سعی کردم تا نظر مؤسسات ماین روبی موظف در بغلان را نیز در این مورد داشته باشم، اما موفق نشدم. ولی شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی میگوید بیش از 90% ساحات ماینزار تطهیر شده و آنها تلاش دارند مؤسسات ماین پاکی را تشویق کنند تا نقاط باقی مانده را هم پاککاری نمایند.
ولسوالی دوشی البته نظر ماین به گفته مؤسسات ماین پاکی یک قسمت اعظمش که 90% باشد تطهیر شده، ولی بعضی ساحات ماینزار اینجا قسمه نگان وقت حادثاتی رخ میده، ولی مؤسسات ماین پاکی طور دوامدار فعال هستند مطابق برنامهشان که سالهای قبل کار میکردن. باز ما همراهشان در تماس هستیم، کوشش میکنیم ساحات باقی مانده را.
بغلان ولایتی هست که برخ نقاط آن به خصوص اطراف شهرهای کابل مزار سالها صحنه نبردهای خونین میان عساکر شوروی وقت و مجاهدین و بعداً جنبش و دولت بود و به همین دلیل گفته می شود این ولایت در قیاس به تمامی ولایات شمالی کشور بیشترین کشتارهای ماین را داشته است. ماین هایی که می گویند 10% توسط روسها و 90% آن در جنگ های میان احزاب جهادی، جنبش و دولت و طالبان و حکومت وقت شدند و هنوز به عنوان میراث شومی از آن زمان از مردم قربانی میگیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
دهقین و زمیندارا در ولایت فرا امسال دست به ایجاد گلخانه های بیشتر زدن که هر روز از این گلخانه ها بیشتر از 1000 تن بادرنگ و بادنجان رومی به دست می آید. مسئولین ریاست زراعت ولایت فرا با ابرازی این مطلب میگن که این گلخانه ها در هر فصل سال بیش از 13 میلیون دلار عواید نصیب دهقانا می کنند. در این حال دهقانا و مالکای گلخانه ها از نبود بازار مناسب شاکی هستند. احمد شو فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا تفصیل این موضوع را دارد.
حاصلات خیار یا بادرنگ گلخانه امسال در ولایت فرا به سطح کشور قابل توجه بوده و روزانه صدها تن بادرنگ گلخانه به ولایت دیگر کشور صادر میگردد. عبدالمنان متین رئیس ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا میگوید که اکنون دهقانان ولایت فرا روزانه 800 الی 1000 تن بادرنگ گلخانه را به دست می آورند و این مقدار به ولایت دیگر کشور صادر می شوند. آقای متین می افزاید که طبق آمار و سروی اداره آنها دهقانان فرا امسال بیش از 13 میلیون دلار را از حاصلات بادرنگ به دست خواهند آورد. با گفته او این گلخانه دانه های بادرنگ به ارزش 25 میلیون دلار در بیش از 2000 جریب زمین در ولایت فرا ایجاد گردیده است.
بکر که در فرا په ولایت کې زموږ ورځنی حاصلات په بادرنگ کې 1000 تر 1400 د ورځې دی.
در ولایت فرا محصولات روزانه بادرنگ ما از 800 تا 1000 تن میرسد که این برای ما یک دستاورد خیلی خوب است و در هر فصل دیاخین ما توانسته که حدود 13 میلیون دلار عواید را نصیب این ولایت نماید. در همین حال دیاخین فرا نیز از افزایش حاصلات بادرنگ گلخانه در ولایت سخن میزنند، اما آنها از نبود بازار فروش نگران هستند و میگویند اگر حاصلات زراعتی آنها بازار فروش میداشت پولی انگفت را به دست می آوردند.
قیمت خوب فروخته که بدبختان زیقدر زحمت خوری میکشه، آخرا میاره با بازار یا من 20 روپیه یا من 30 روپیه مفروشه، هیچ استفاده از آن نمیشه.
موج روزانه در روز 1500 کیلو بادرنگ چلو در روز شرط بازارون دیر خراب دی. موج دولت صدا خواهش رو چه موج تا سرخانی جور که یا بازار رات دقیق که بازرگانی رات پیدا که چی بیخی وست که بادرنگ کیلو پی کیلو پا 15 افغانی رو پراگی دا چه موج سنجو کیلو پا 10 روپی پر موج بلیج.
در همین حال رئیس ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا انجینر عبدالمان متین میگوید که امسال تلاش میکند تا با همکاری و تفاهم با وزارت زراعت و مالداری و دیگر ولایت کشور به ویژه ولایت شمالی و سرسیر بادرنگ گلخانه ولایت فرا را صادر نماید تا بدین وسیله قیمت بادرنگ در فرا ثابت نگه داشته شود.
هر کال در مارکت ستونزی و در مارکت مشکلات و چشش کال خوشبختانه
هر سال مشکلات مارکت و فروش محصول زراعتی را داشتیم، اما امسال خوشبختانه با تفاهم کامل با مقام ولایت، وزارت مالیه، وزارت با وزارت تجارت مشکلات را تا اندازه حل نمودیم. وزارت زراعت توانست با تفاهم کامل با وزارت‌های مربوطه تعرفه گمرکی را بالای واردات بادرنگ خارجی وضع کند که این کار خوب نتیجه داده است. کارشناسان مربوطه میگویند اگر وزارت به کشت گلخانه‌ای در ولایت فرا توجه صورت گیرد میتواند از سوی بر اقتصاد فرا تاثیر نماید و از طرف دیگر به همه افغانستان سبزی و میوه مورد نظر را تهیه نماید.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
but when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 3:45 دقیقه که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را میشنوین. مازرغونم انگلستان، تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتهوار حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقامات بانک‌های بزرگ. وزیر خارجه آمریکا جان کری فردا در لندن با بانکدارای بزرگ ملاقات می‌کند تا اطمینان بده که آمریکا از معاملات اونا با ایران جلوگیری نخواهد کرد. اما به نوشته آژانس خبری رویترز، با وصف اطمینان مقامات آمریکایی به خاطر ترس از تحریمات آمریکا، هیچ بانک بزرگ اروپایی با معاملات تجارتی با ایران مایل نیست. آرش همایون جزئیات دارم.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه هفته جاری با بانکداران بزرگ در لندن ملاقات می کند تا برای آنها اطمینان دهد که اگر بخواهند معاملات تجارتی را با ایران انجام دهند، ایالات متحده از آن مانعی نخواهد شد. جان کری ادعا می کند که برخی بانک ها از تحریم های باقی مانده ایالات متحده ای امریکا بالای ایران به حیث یک بهانه استفاده می کنند تا به معاملات تجارتی با ایران مبادرت نکنند. به گفته جان کری، در حالی که بر اساس توافقنامه هسته‌ای با ایران بخش اعظم تحریم های بین المللی بالای ایران رفع شده است و این بانک ها قادرند معاملات تجارتی را با تهران انجام دهند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه هفته جاری هنگام مواصلت به لندن گفت: بزنس ها اگر نمی خواهند تجارت کنند و یا یک قرارداد خوب را مشاهده نمی کنند، نباید ایالات متحده را به حیث یک بهانه استفاده کنند. این عادلانه و یک کار درست نیست. اکثر بانک های بزرگ بریتانیا به شمول بارکلیس، HSBC و استاندارد چارتر در اجلاس با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، اشتراک خواهند کرد. جان کری تاکید کرده است که بانک ها باید از معاملات صرف با کاروبارها و آن ایرانی های خودداری کنند که هدف تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، مانند شرکت هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبطند. به نوشته آژانس خبری رویترز، اما با وصف اطمینان‌دهی جان کری و سایر مقامات آمریکایی، بانک‌های بزرگ اروپایی به خاطر هراس از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به معاملات تجارتی با ایران مایل نیستند. در سال 2014 میلادی بانک بزرگ اروپایی BNP به خاطر اجرای انتقال پول به مشتریانش در ایران 9 میلیارد دلار جریمه شد و این مجازات اثر عمیق بالای بانک‌های اروپایی گذاشته است. اداره بارک اوباما تاکید می‌کند که بانک‌هایی که در خارج از آمریکا قرار دارند می‌توانند با ایران معاملات تجارتی را انجام دهند. اما بانک ها از این می ترسند که رئیس جمهور آینده آمریکا که در ماه جنوری سال آینده قدرت را به دست خواهد گرفت، احتمال دارد در این مورد موقف دیگر بگیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در تأخیر معاملات تجارتی با تهران ایالات متحده آمریکا را ملامت می کند. آیت الله علی خامنه ای در ماه مارچ سال جاری گفت: وزارت خزانه آمریکا طوری عمل میکند که شرکت‌های بزرگ، نهادهای بزرگ و بانک‌های بزرگ جرأت نمی‌کنند بیایند و با ایران معامله کنند.
حقوق اساسی و بشری. روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. شنونده های عزیز، دستیابی به صلح پایدار یکی از دغدغه های اصلی و دوامدار بشر در طول تاریخ بوده. صلح نمیتواند صرف عدم وجود برخورد مصالحانه باشد، بلکه عمدتاً بر فرایند از پیشرفت، عدالت و احترام متقابل بین افراد دلالت دارد. به همین دلیل صلح که بر بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر بنا شود نمی‌تواند دوام بیابد. در برنامه امروزی در همین مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حاضر شدین. میخواهم در آغاز برنامه شما بپرسم که صلح به چی معنی است و چی مفهومی را افاده میکند؟
مخاطب صلح یا موضوع صلح انسان‌های و انسان‌ها هم دارای دو خصلت هستند. یکی خصلت خشونت ورزی و خصلت دیگه هم در برابر ورزی قرار دارد که خصلت صلح ورزیه. بسیاری از اشخاص معتقد بر اینه که انسان با دو بود یا با دو خصلت، خصلت خشونت ورزی و خصلت صلح جویی به دنیا میآید و تولد میشه. اما نظر دیگه اینه که انسان‌ها طبیعتاً صلح جوی و صلح جو متولد میشه. بنابراین اگر انسان را ما با دو خصلتش که خصلت خشونت ورزی و صلح جویی فرض بکنیم، بنابراین همیشه دو خصلت در برابر هم قرار میگیره و عوامل محیطی سر رشد دو خصلت تأثیر بسیار مستقیم داره. ممکن هست خصلت خشونت ورزی با تأثیر از عوامل محیطی رشد بکنه و ممکنه خصلت صلح جویی آدم رشد بکنه. بنابراین به هر حال ما انسان را انسان صلح ورز و انسان را انسان صلح جو فرض میکنیم. بنابراین صلح یعنی داشتن یا رسیدن به یک جامعه که در اونجا هر نوع خشونت به اصطلاح دیگر جایی نداشته باشه و رفع شده باشه و ارزش های حقوق بشر در جامعه پیاده شود و رعایت شود. بنابراین این رقم یک فضا را ما میتونیم فضای صلح‌آمیز بگیم و در اونجا مفهوم صلح تحقق پیدا میکنه. و از جانب دیگه هم این فراموش نکنیم که زمانی که ما از صلح صحبت میکنیم و مخاطبش انسان هسته، در اینجا صلح یک از حقوق اساسی و بنیادینی بشر و افراد بشر هسته به حساب میاد.
صلح چگونه ساخته میشه و کدام اصول باید از رعایت شود تا اینکه صلح تحقق پیدا بکند؟
در مفهوم صلح یا در تحقق صلح ما دو مفهوم میتونیم اینجا استنباط بکنیم. یکی چیزی که در گذشته بسیار بر از او تاکید میشد، زمانی که جنگ در یک جامعه نبود و اقدامات مسلحانه صورت نمیگرفت، میگفتن که صلح انجام شده، صلح تحقق یافته. صلح در به این معنا یا در معنای منفیش فقط نبود جنگ هست. اما پسان معنای دیگه یا مفهوم دیگه که برای صلح آمدن تعریف کردن، گفتن صلح به معنای مثبت هم به کار میره، میگه که باید در اونجا صلح ساخته شود. یعنی و زمانی که ما ساختن یا ایجاد صلح صحبت میکنیم، دو نکته مورد نظر هست. یکی رفع موانع صلح هست. رفع موانع صلح یعنی فقر باید از بین بره، خشونت باید از بین بره، تبعیض و تعصب باید از بین بره. وقتی اینی موانع از بین رفت، زمین زمینه ها و بسترهای صلح سازی در یک جامعه، در یک خانواده به وجود می آید. و نکته دیگه هم زمینه های صلح هست که باید ایجاد شوه و به وجود بیاید که اومو تقویت درک متقابل هست، عشق ورزی و دوستی و بین گروه ها، ملت ها، اعضای خانواده، افراد هست و همچنین ازدیاد یا افزایش بردباری و برابری در یک جامعه، در یک خانواده هست. زمانی که این نکات در درون یک خانواده، در درون یک جامعه تحقق یافت و افزایش پیدا کرد، اونجا هست که زمینه های صلح تحقق پیدا میکنه. بنابراین صلح، آمدن صلح امکان پذیر نیست در یک جامعه مگر که عناصر صلح در اونجا تحقق پیدا بکنه. زمانی که ما صلح، از مفهوم صلح صحبت میکنیم، یعنی این سه عنصر باید تحقق پیدا بکنه. یک مسئولیت هست، همه افراد خانواده، همه افراد جامعه باید از مسئولیت روانی، فردی، فیزیکی و اجتماعی باید بهره مند شوند. نکته دیگه هم عدالت هست. زمانی که ما صلح صحبت میکنیم، صلح تحقق پیدا نمیکنه مگر که عدالت تحقق پیدا بکنه. و نکته دیگه هم آزادی هست، عنصر دیگه. یعنی صلح آمدنی نیست مگر که آزادی های افراد، آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی افراد در یک جامعه تحقق پیدا بکنه.
دوستان عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه. البته برنامه حقوق اساسی و بشری ادامه دارد. دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید و باید یادآور شم که موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما صلح و نیازهای جامعه به آن است. آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آموزگار صاحب، در جوامع چون افغانستان برای تامین صلح از کجا باید شروع کرد؟
خب زمانی که ما میگیم صلح در یک جامعه چطور میآید و چطور ایجاد میشه، بنابراین سه عنصر باید تحقق پیدا بکنه و سه کار باید صورت بگیره. یکی که انسانها تلاش بکنه که خود اصلاح بکنه، یعنی اصلاح خودی باید صورت بگیره. نکته دیگه از حقوق خود و آزادی‌های خود، آزادی‌ها و حقوق دیگران، دیگه شهروندا، باید به حد کافی شناخت پیدا بکنیم و در قسمت عدالت باید شناخت پیدا بکنیم و در رعایت عدالت، در تحقق عدالت باید نهایت تلاش فردی خود را بکنیم. نکته دیگه هم که بین عنوان یک فرد ما میتونیم در قسمت صلح سازی بکنیم اینه که احترام و شفقت را بین عنوان یک ارزش اخلاقی در جامعه ما باید تقویت بکنیم و بالا ببریم و انتقاد پذیر باشیم. روحیه انتقاد پذیری را در درون خود باید نهادینه بسازیم. تعصب نورزیم، تعصب را از درون خود، تبعیض را و کینه را از درون خود بزداییم و همچنین در کنار اصلاح خود و خانواده خود را باید اصلاح بکنیم. خانواده ما زمان اصلاح میشه که ما تعلیم و تربیت را بین عنوان یک اصل بنیادین و خانواده ساز در درون خانواده تقویت بکنیم. و در نکته سوم، جامعه را باید اصلاح بکنیم. زمانی که خود ما اصلاح شدیم و بعد خانواده خود را اصلاح کردیم، بعد جامعه چون از خانواده ساخته میشود، جامعه را باید اصلاح بکنیم. در اصلاح جامعه چیزی که بسیار مهم هست، تامین روابط نیک را به عنوان یک اصل در اونجا نهادینه بسازیم که انسان ها با هم دیگر با یک روابط نیک ارتباط برقرار بکنن. زمانی که سه نکته و سه اصلاح در رده اصلاح خود، اصلاح خانواده و اصلاح جامعه صورت گرفت، من فکر میکنم اونجا هست که در درون جامعه اونجا صلح آمدنی هست. حالا بگذریم از اینکه صلح در درون نظام سیاسی و در سطح بالا چطور هست، اونجا هم من فکر میکنم زمانی که صلح ما صلح صحبت میکنیم امکان پذیر نیست مگر که مسئولیت و عدالت و آزادی بین عناصر اساسی در روند صلح، در حتی در نظام سیاسی، در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود.
با توجه به عناصر اساسی صلح که سر از او بحث کردیم، آیا میتونیم فضای فعلی افغانستان را فضای صلح‌آمیز بگوییم؟
هیچگاه. ما فقط صرف در نقاط محدودی از کشور به معنای منفی صلح ما میتونیم بگیم که نزاع مسلحانه یا اقدامات مسلحانه یا جنگ نیست. فقط صلح تنها نبود جنگ نیست، صلح تامین ارزش‌های حقوق بشر، صلح حاکمیت قانون، صلح نبود به اصطلاح ترس، صلح نبود فقر، صلح نبود خشونت هست. حالا که در درون جامعه افغانستان امروز ما شاهد ده ها مورد از قضایای هستیم که انسان‌ها قربانی خشونت میشن، انسان‌ها قربانی فقر میشن، انسان‌ها قربانی قربانی تبعیض و تعصب میشن، انسان ها قربانی میشن. به خاطر ما هیچگاه نمیتونیم بگیم که صلح در افغانستان آمده و شرایط افغانستان صلح‌آمیز شده. امروز ما به محض از اینکه اندک تأمل بکنیم به ده ها و هزاران و صد ها مورد از قضایای برمیخوریم که در اونجا نه مسئولیت فردی و اجتماعی در اونجا تحقق پیدا کرده، نه عدالت در اونجا در نظر گرفته شده به عنوان یک اصل، و نه در اونجا آزادی های افراد به عنوان یک از حقوق بنیادین بشری در اونجا احترام شده. بنابراین وقتی این عناصر به عنوان اصول اساسی و عناصر اساسی تشکیل دهنده صلح رعایت نشود، هیچ گاه ما گفته نمیتونیم که در کشور ما در افغانستان صلح تحقق یافته و صلح به وجود آمد.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. یک بار دیگر باید یادآور شوم که موضوع مورد بحث این برنامه ما صلح و نیازهای جامعه بران بود. همچنان مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمنت بلبل،
تو شاهی جهانی یا حبیبی روح روانی،
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. به ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتا 1296.